بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه بحث روایی مؤونت ظالمین نیازی به بازگویی ندارد، چون هم حکمش و هم محل بحثش و هم ادلهش روشن شد. یکی از اقسام کسبهای محرم همون مناجشه است. نج و نجش باید مشخص بشود که یعنی چه، و موضوع بحث باید معین بشود. ثانیاً اقوال مسئله روشن بشود. ثالثاً و ادله مسئله تحریر بشود. رابعاً و جمع‌بندی بشود به خواست خدا. خامساً مناجشه عبارت از آن است که کسی با فروشنده یا خریدار توافق میکنن، توطئه میکنن برای اینکه کالایی را ارزان تر بخرن یا گران تر بفروشن یا کالایی را به فروش برسانن. برای این کالا یا مزایا و منافعی که ندارد ذکر میکنن یا عیوبی که ندارد ذکر میکنن یا خواص طبی که ندارد ذکر میکنن برای اینکه این کالا به فروش بره، یا بیشتر به فروش بره یا کمتر به فروش بره. نج و نجش گاهی با توافق است، همین مثال هایی که ذکر شده. گاهی توطئه است برای اینکه کسی را به دام بیندازن، منافعی برای اشیا ذکر میکنن یا مزاری برای اشیا ذکر میکنن که او بخرد یا از خریدن منصرف بشود، بدون اینکه با فروشنده اون کالا توافق داشته باشن. پس گاهی توطئه و توافقی است بین اون شخص سالس و عهد و طرفین، گاهی توطئه و توافقی نیست، فقط تصمیم گیری است از شخص سالس برای اینکه کسی را متضرر کنند یا او را به دام بیندازند و مانند آن. این معنای لغوی نج و نجش است. اما محل بحث آن است که این کار حلال است یا نه. چنین کاری اگر حلال بود، درآمدی که در مقابل این است حلال خواهد بود، میشه کسب محلل، و اگر این حرام بود، درآمدی در قبال این میشه کسب محرم. و سر طرح این مسئله در مکاسب محرمان است که میگوین چنین کاری محرم است و هر گونه درآمدی در قبال این کار حرام خواهد بود. از اینجا محور بحث مشخص میشود، چون در اینجا دو مقام مطرح است که یک مقام خارج از بحث است و در باب خیار و امثال اون طرح می شود، یک مقام در مکاسب محرم محور بحث است. اون دو مقام خلاصش این است: اگر کسی با فروشنده یا خریدار توطئه کرده است که کسی را یا شرکتی را به دام بیندازند، این گونه کسب هایی که فروشنده دارد یا اون مؤسسه به پیمانکار دارد، اون کسب چگونه است؟ آیا صحیح است یا نه؟ اگر باطل بود خیار دارد یا نه؟ خیارش فور است یا تراخی؟ و سنخ خیارش چگونه است؟ که این مقام ثانی بحث است که در باب خیارات طرح می شود. در باب مکاسب محرمه جای طرح اونی است، مگر به طور اجمال که ما هم به نحو اشاره به مقام ثانی پردازیم. اون چه که در مکاسب محرم مطرح است مقام اول بحث است، یعنی سه این توطئه، این نج، این مناجشه حلال است یا حرام. اگر حرام بود، هر گونه درآمدی در مقابل این توطئه محرم است، که این جزء مکاسب محرم است، نه اون بیعی که واقع شده. ما یه ناجش داریم، منجوشون له داریم، منجوشون فی. منجوشون فی در مقام ثانی است، در باب خیارات مطرح است. کار این ناجش در مکاسب محرم مطرح است که آیا این کار حلال است یا حرام. این که غالب فقها سعی کردن مقام ثانی را اینجا مطرح نکنن، سرش همین است. مرحوم نراقی رضوان الله علیه به مقام ثانی هم اشاره کردن، در مفتاح الکرام هم به مقام ثانی اشاره شده، برخی از فقها رضوان الله علیه اجمعین هم به مقام ثانی اشاره کردن، اما اساس بحث به مقام اول برمیگردد، نه مقام ثانی. در مقام اول بحث در این است که این کار حلال است یا حرام. پس معلوم شد که محل بحث کجاست و چیست. اقوال مسئله هم به حسب معروف فقها ها سه نحو تعبیر دارن. تعبیر رایجشون این است که ادعای اجماع شده است بر حرمت یا نفی خلاف شده است از حرمت او. تعبیر بعضی این است که این محرم است اجماعاً. تعبیر دیگران این است که این محرم است لا خلاف فی بماند. برخی هم تعبیر به کراهت کردن که این مکروه بودن شاید قابل تعبیر و توجیه باشد. بعضی هم نامی از حرمت به کراهت نبردن. در دروس از بعضی از فقها نقل قول به کراهت را نقل کرده است و در مفتاح الکرامه دارد که شرایع و بسیار از برخی از کتاب ها اینا ظاهرش این است که نجش مکروه است. البته بعد اشاره میکنن به این که این کراهتشون قابل تعبیل است. خب پس معنای لغویش مشخص شد، محل بحث مشخص شد. اقوال مسئله هم این است که اگر به صورت اجماع نباشد شهرت قطعی حرمت این کار است. اگر این کار حرام بود خب کسب و درآمدی که در مقابل این حاصل میشد اونم محرم است. اما مرحله چهارم و امر چهارم که ادله مسئله است، دلیل حرمت او چیست؟ به اجماع نمیشه تمسک کرد برای اینکه این صغرن و کبرن ممنوع است. اجماعی نیست چون ادهی یا فتوا به کراهت دادن یا ساکتن. شهرت قطعی هست. بر فرض هم اجماع باشد، اجماع مستند هست دارن، برای اینکه در قالب کلمات همین مجمعین به اون ادله دیگر اشاره شده است. پس اجماع تعبدی مصطلح نیست که بتوان با او حکم فقهی را ثابت کرد. ادله که برای حرمت مناجشه اقامه شده است دو طایفه است. یه سلسله بعضی از ادله مخصوص با مناجشه است، بعضی هم از جد ادله عام است. ادله عام نظیر اون چه که مرحوم صاحب مفتاح الکرام ذکر که ایشون بیش از دیگران یادآور شدن، گفتن این تدلیس هست، خدعه هست، ظلم هست، اضرار هست، غش هست. این عنابرشون ذکر. برخی ها به بعضی از این وجود تمسک کردن. بنابراین ما در تحریر این ادله هم باید به اون روایت های خاصه که بهش استدلال شده است توجه کنیم، هم به اون ادله هم. اگر روایت خاصه کافی بود و حجت بود نیازی به تمسک به اون ادله عامه نیست. اگر ادله خاص کافی نبود باید از اون ادله عامه استمداد بکنه. اون ادله خاصه چرا دیگه؟ ظلم که گفتن همون بل عقلیست، تدلیس، خیانت، اینا همینه دیگه. وگرنه این که نظیر دور و تسلسل نیست که عقل مستقیما فتوا و بطلانش بیاد امتناعش بدهد. این که میگن ظلم است، قشه است، برای این که عقل میگوید به این که اینا ظلم است. روایات مسئله در باب 49 از ابواب آداب و تجاره آمده است. وسائل جلد 17 صفحه 458. روایت اول این است: مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا، که اشکال این حدیث همون ارسال اوست، محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا ان منصور ابن عباس ان الحسن ابن علی ابن یغتین ان الحسین ابن بعضی ها حسن ابن میا، بعضی از نسخ حسین ابن میا، ان امیت ابن امر شعیری ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنی علیه السلام یقولو ازا ناد المنادی فلیس لک ان تزید و انما یحرم زیادته ان ندا و یحل هست سکوت. فرمود وقتی منادی ندادا تو حق نداری اضافه کنی. این منادی اینجا که چوب حراج میزنن، همین آگهی مزایده و آگهی مناقصه است. این مناجش اگر قبلا در کارهای جزئی بود، الان در پیمانکارهای کلان است. یه آگهی مزایده برای ساختن یه اتوبانی یا یه سدی یا یه جای دیگری میزنن، آگهی مزایده برن. بعضی از پیمانکارهایی که متاسفانه به فکر سودن، اینا با اون صاحب کار هماهنگی میکنن و مناقصه اعلام میکنن، کمتر میگن، که میگن ما این مقدار مثلا میگیریم و صد میسازیم، این اتوبان میسازیم، تا دیگران را به دام بیاندازن و با یه قیمت بیشتری به این صد رو به پیمانکار دیگر بدن، در حالی که اون کسی که گفت من این مقدار کم میگیرم میسازم و اهل این کار نبود، اصلا نخواست این دخالت بکنه، فقط خواست یه شرکت دیگر، یه پیمونکار دیگری رو به دام بیاندازن، یه مقدار رو صرف سدسازی و توانسازی بکنن، یه مقدارم دوتایی توضیح بکنن. گاهی هم در فروش هست. یه وقتی میبینید یه مال دولتی رو، یه کارخونه رو دولت میخواد بفروشد، یه شرکتی در مزایده شرکت میکند، قسمت بالا رو ذکر میکند، دیگری بالاتر ازش میکند، همه اینها فوق نصابن. شرکت اول میآید 10 میگوید، شرکت دوم میگوید 12 میگوید، تا شرکت سوم چهارم بیچاره را به دام بیاندازن که لااقل اونها رو به 7 و 8 بفروشن، در حالی که کل این کارخونه به 4 و 5 میارزد. خب این گونه از کارهای کلان همیشه بود. اگر گفتن مناجش حرام است، منظور این نیست که فقط منحصر باشد در خرید و فروش یه تک فرش یا یه تک زمین و مانند اون کار، هم کار کارشناسی است و کار آسانی هم نیست. وجود مبارک هست امیر فرمود به این که در من یزید اونجا که چوب حراج میزنن، میگن کی بیشتر میخره. این که میگوید بی معرفت مباش، که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن، یعنی اونجا که چوب حراج میزنن میگن من یزیدو، کی حاضر است که جان قربانی کند، مال قربانی کند، آبرو قربانی کند. این راهی نیست که ما هر کسی رو راه بدیم، یا این مقامی نیست که ما به هر کسی بدیم. بعضی حاضرن کمک مالی بکنن، بعضی حاضرن کمک مثلا وقتی بکنن، اما جان حاضر نیستن. نظیر جریان عمرو ابن عبید با جریان سید شهدا سلام الله علیه، میگفت من این اسب رو میدم، این شمشیر رو میدم، این زره رو میدم، شما که عازم کربلا هستید، ولی شخصا نمیتونم بیام و نمیام. در من یزید عشق، در بازار عشق که چوب حراج میزنن، میگن من یزیدو، میگن اهل نظر معامله با آشنا کنن. اونجا که چوب حراج میزنن شما مواظب باشید که حد اعلا رو بگیرید. این خاصیت چوب حراج است در من یزید. حضرت فرمود به این که در من یزید اونجا که منادی میگوید کی اضافه میخره کی افزون میخره، مبادا اونجا خود ظاهر کنی به توطئه در کار باشد، بگی من بیشتر بخرم تا ایده رو به دام بیاندازی. اگر واقعا میخوای بیشتر بخری، اون وقتی که چوب حراج ساکت است اومد برو پیشنهاد بده. این وقت ندا، این افزون خواهی را باید کنترل کرد. وقتی اینکه ساکت شد، اگر واقعا میخوای بیشتر بخری اون وقت برو بگو من بیشتر بخرم. پس یحرم زیادته ان ندا او و یحل هست سکوتو. وقتی او ساکت شد میخوای بیشتر بخری برو بخر. وقتی که چوب حراج زد مبادا ایده رو به عنوان مناجشه به دام بیاندازی. خب فرمود ازا نادل منادی فلیس لکه انتزیده و انما یحرم زیادته ان ندا او و یحل هست سکوت. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ هم به اسنادش از محمد ابن یحیی نقل کرد، دیگه از مرحوم کلینی نقل نکرد، خودش از محمد ابن یحیی نقل کرد. منتها اشکال مشترک این دو روایت همون ارسال اوناست. و از اینها هم توطئه و عدم توطئه و اینها در نمی آید. این مقدار در میاد که انسان در پیمانکاری، در مناقصات دولتی یا بخش تعاونی یا بخش خصوصی، در مناقصه های دولتی یا بخش تعاونی یا بخش خصوصی، برای سدسازی، برای خرید فروش شرکت کارخونه ها، برای ساختساز مراکز عمومی، برای ساختساز اتوبان ها، راه‌های بزرگ مانند آن، یه تو بخواهد کسی را به شاه بیندازد یا خودش طرفی ببندد و مانند آن. نه، منادی میگه که من یزیدو، دیگه اسم فروشنده رو که اعلام میکنن نه ندا. این در قبال سکوت است، ندا در قبال سکوت است، یا ساکت است یا حرف میزنن، نه اینکه نتیجه معلوم شد. حالا اگر اسمش اعلام کردن بعد شما میتونید بگید من اضافه میخرم؟ نه، اگر اعلام کردن بعد ساکت شدن. بسیار خوب. نه، منظور اینه که آخه اون توطئه است، اون که اون که بعد از تمام شدن که کسی این کار رو انجام نمیده که. اگر چنون چه من یزید کارش تمام شد، معلوم شد که برنده زید است، دیگه بعد خود اون معاهده تمام است. نه دیگه، اسم زید ندارد تو روایت. حالا اگر ساکت شد مگر حلال است؟ نه، اگر ندا تموم شد دوباره ساکت شد، اسم زید خوند، حالا ساکت شد، مگه صحیح هست؟ اون در حین چیز است، دیگه توطئه‌ای در کار نیست. این که روایتی که در باب مناجشه ذکر میکنه این رو برای آن است که ناظر بحث توطئه است. ندا ونی اعلام نیست، چون در قبالش سکوت است. مگه ساکت شده یعنی تموم شده؟ خب اگه ساکت شده اسمش اعلام کرد، ایشون دوباره میتواند بگه من بیشتر میخرم؟ این که نه دیگه، وقتی که اعلام شد تموم شد. ندا در مقابل سکوت است، ندا ونی اعلام. بله، نه، باب و زیادت وقت ندا و دخول فی صوم المسلم و نجش و نج. این اگر چون که در کتاب روایات هم به این استشهاد میشه. خب اگر چون که اعلام کردن دیگه تمام است. این که میگه حرام است معلوم میشه که توطئه در کار است. خب اگه اعلام کردن کار طرف زید را، دیگه حرف کسی رو گوش نمیدن که چی حرام است به چی حلاله. اینکه فرمودن سکوت محل است وقت ندا حرام است معلوم میشه یک کاری میشه کرد با او. حالا اگر جایزه آگهی مزایده زدن و عده شرکت کردن، زید برنده شد، حالا میخواد وقت نام زید ببرن، حالا نام زیدم اعلام کردن، از اون بعد هر کی بگوید من بیشتر میخرم یا کمتر میفروشم کسی گوش نمیداد که، و نه گفتن از هر داره تا بشه محلل، نه سکوت اون منادی تحلیلگر است تا بشه حلال. معلومش یه کاریست که مادامی که او ساکت است حلاله، مادامی که او داره حرف میزنه ندا داره حرامه، این میخوره به توطئه. وگرنه اگر نتیجه اعلام شد، نتیجه اعلام شد که زید برنده مناقصه یا مزایده شد، خب حالا بعد دیگه که حرف لغو است اگر کسی بگه من بیشتر بخرم یا کمتر میفروشم. خب اگه خریدار و فروشنده هر دو مانند دیگه مناجشه نیست، توطئه نیست، این توافق طرفین است برای قیمتی،
هر دو کارشناس میارن، اون کارشناس
با کارشناس، خب این تعارض یا تعارض بینتین است یا تعارض خبیرین، این دیگه مناجشه نیست. نه خیر، کارشناس میاره، این تعارض بینتین است یا تعارض خبیرین. حالا ممکنه خدا نکرده اونا بیانه زور یا اهل خبره زور باشن و هر دو گرفتار مناجشه بشن، یعنی اون بیانه زور بیاره اینم بیانه زور بیاره، اونم اهل خبره زور و باطل بیاره اینم اهل خبره زور و باطل بیاره. خب روایت دومی که مرحوم کلی نقل کردن، عدت من اصحابان احمد ابن ابی عبدالله ان محمد ابن سنان ان عبدالله ابن سنان، اشکالی که در این روایت هست این است که محمد ابن سنان واقع شده است و همونطوری که از مرحوم بهرون بزبالله نقل شده است، این بزرگوار و امثالشون نقدی درباره محمد ابن سنان ندارن. محمد ابن سنان ان عبدالله ابن سنان نقل بکند که وجود مبارکه ابی عبدالله فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود الواشمتو و المتوشمتو و الناجشو و المنجوشو ملعونون على لسان محمد صلی الله علیه وسلم. خب این لعن هم ظاهرش مفید حرمت است، گرچه در موارد کراهت و حزازت هم به کار رفت، ولی ظاهرش حرمت، معنای نج شمعان است، بنابراین این دلالت میکند بر حرمت این مناجشه، منتها سندش محمد ابن سنان است و اگر کسی محمد ابن سنان را تضعیف نکند میتواند به این روایت دوم استدلال بکند. این روایت را فقط مرحوم کلینی نقل کرده است. روایت سوم را مرحوم صدوق نقل کرده به اسنادی عن شعیب ابن واقد، شعیب واقد همان است که در حدیث مناهیق واقع است و گفتن ضعیف است. عن الحسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام فی حدیث المناهیق قال و نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يدخل الرجل فی صوم اخیه المسلم، که این از بحث ما بیرون است و معروف بین فقها رضوان الله علیهم است که دخالت در داد و ستد برادر دیگر مسلمان مکروه است، ولی برخی ها فتوا به حرمت دادن و ظاهر این هم میتواند دلیل بر حرمت باشد. یعنی دو نفر قرارداد کردن که خانه، زمینی، فرشی، چیزی رو بخرند و بفروشن، دیگری در این معامله دخالت بکند و کمتر یا بیشتر بخرند، و این از بحث ما بیرون است. روایت چهارم این باب را که مرحوم صدوق در معان الاخبار محمد ابن هارون زنجانی عن علی ابن عبدالعزیز عن القاسم ابن سلام به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه وسلم نقل کرد این است. خب به اسناد متصل اون چی هست؟ اون آحاد این سلسله کیا هستن؟ لذا این هم سندن مشکل داره. فرمود لا تناجشو ولا تدابرو، نه مناجشه کنید نه از هم قهر کنید، فاصله بگیرید، تدابر همون هجران است، از هم دوری نکنید. معنای این تناجش ان یزید الرجل فی ثمن السلعه و هو لا یرید شراءها، حالا خواه در من یزید شرکت کند خواه در غیر من یزید، حالا گاهی در پیمونکاری این مراکز عمومی، حالا یا سدسازی یا اتوبان یا خرید و فروش کارخونه ها در مناقصه مانند آن شرکت کند، یا در کارهای جزئی. این شخص قیمت این کارا را زیاد میکند، میگه من اینقدر بیشتر میخرم و قصد خریدم ندارد، این کار را برای اسماع میکند تا اینکه دیگری بشنود و این کارا را به قیمت گران بخرد. لیسمعه غیره یا لیسمعه غیره، تا به گوش دیگری برساند یا دیگری بشنود، اونگاه فیزید و به زیادته. اون دیگری در اثر اینکه میبیند این شخص بیشتر میخرد بیاید و کالا را به قیمت گرانتر بخرد، یا برای اینکه کالای را فروش بدن، یه میوه را فروش بدن، خواص طبی فراوان برش ذکر میکنند در حالی که همچه خاصیتی ندارد. برای فرو بیماری خوبه، برای فشار خون خوبه، برای دیابت خوبه. خب این قیمت این میوه همین است، این قبلی در کار نیست، گرانتر نفروخت، دیگران میان این میوه رو برای اون طعم خاصی که دارد میخرن همین، و این شخص نیازی به این میوه ندارد چون مشابه این میوه با همین طعم را در منزل دارد. ولی وقتی که شنید این میوه برای دیابت خوب است، به سراغ این میوه میاد، گرانتر نمیخرد که تا خیار قبل داشته باشد، ولی اصلا نیازی به این میوه ندارد یا نیازی به این کار ندارد تا اینکه مثلا تهیه کند. ولی وقتی یه فوایدی برش ذکر کردن که فواید طبی یا غیر طبی، این طمع میکند این میوه رو میخرد. باید این کارها رو نکنی. فیزید و به زیادتهی، این در این گونه از موارد مقام ثانیه بحث طرح میشود که آیا معامله صحیح است یا نه، خیار دارد یا نه. و ناجشو خائن، و این که در روایت آمده است لا تناجشو، معناش همین است. و اما این که فهمت بلا تدابرو و تدابرو الهجران، یعنی از هم فاصله نگیرید، قهر نکنید، جدا نشوید. حالا اختلاف نظر دارید، بالاخره مثل سایر مسلمان رو با هم زندگی کنید، فاصله نگیرید از هم. خب بله نه ده، این چون معان الاخبار برهوم صدوق است، احتمالا جزء حدیث باشد، جزء فرمایش صاحب وسائل نیست، جزء فرمایش مرحوم صدوق است. خب بنابراین این خلاصه روایاتی که در باب 49، این روایت اول خواه به معنای این باشد که اعلام شده، خواه به معنای ندای وقت زیادی وقت ندا باشد، چون عنوان توطئه و مناجشه و امثال ذلک درش نیست، استدلال بون آسون نیست. روایت دوم خوب است اما سندن ضعیف است، جوی محمد مسلمان درش است. روایت چهارم خوب است ولی سندش ضعیف است. خوب. خب چرا؟ هر گناه که سبقه کسب پیدا کند، اما خب نگاه به نامحرم، حسد، بخل، اینا چه سبقه کسب دارد؟ این همه گناهان کبیری که شمرده شده، یه چند داشت که سبقه کسب دارد آمده. خب بنابراین این گونه از موارد اگر وسیله بشود که در پیمونکاری، در مناقصه شرکت ها، در مزایده شرکت ها یا مناقصه فروش کارخونجات، چه در بخش دولتی، چه در بخش تعاونی، چه در بخش خصوصی، کسی زائد از حد نصاب یا مادون حد نصاب بشود، این کار میگن مناجشه. خود این کار محرم است، برای اینکه به تعبیر همون صاحب مفتاح کرامه و البته ایشون 5-6 عنوان کنار هم جمع کرده، دیگران هم به طور متفرق هست، مکر هست، ظلم هست، اضرار هست، همین ها هست. اگر ما از ادله خاصه نتوانستیم حرمت او را ثابت کنیم، طبق ادله عامه حرمت او ثابت است. وقتی حرام شد، ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، در فضای شریعت این کار که نیرنگ و ظلم و اضرار و تدلیس و غش و خیانت است، مسلوب المنفعه است، هیچ فایده ای نداره. در قبال شیء مسلوب المنفعه هر گونه مالی دریافت بشود اکل مال و باطل است. پس هر گونه درآمدی که این توطئه‌گران مزاید و مناقص دارن، چون در قبال کاری انجام ندن، در قبال کاری نمیگیرن، این درآمده میشه محرم. ادلهش روشنه. اگر اتفاقی در مسئله است، اجماعی ادعا شده، نفی خلاف ادعا شده، میتونه رو همین تحلیل باشد که این کار در فضای شریعت محرم است. یک چیزی که در فضای شریعت محرم بود از منظر شارع مقدس مسلوب المنفعه است. دو، وقتی چیزی از منظر شارع مقدس مسلوب المنفعه بود، در فضای شریعت لاشی از سه، هر مالی که در قبال لاشی گرفته بشود اکل مال باطل است. این دلیلش روشن. اما مقام ثانی بحث که در مکاسب محرمه جا ندارد، گرچه مرحوم نراقبش اشاره کرده، گوشی از این حرف را در مفتاح کرام و سایر کتاب‌های فقهی می‌بینید و بحث اصیلش مربوط به باب خیارات است، این است که حالا اگر مناقشه کردن حالا یک سدی را یا یک اتوبانی را یا یک شرکتی را، کارخونه‌ای را با مناقشه توطئه کردن، کمتر فروختن یا بیشتر فروختن، آیا اون معامله صحیح است یا نه؟ اینجاست که حداقل 4 قول در مسئله است. بعضی گفتن صحیح است ولا خیار، چون که از مبسوط نقل شده، زیرا حرمت به مناجشه برمیگردد، خود این کار صحیح است و روی حرامی هم انجام گرفت، حرام خارج از محدوده این کار. قول دوم این است که این معامله صحیح است لیکن خیاری است، بالقول المطلق خیار است، چه مقبول شده باشن چه نه مقبول نشده باشن. مثل همون خصوصیاتی که برای این میوه ذکر کردن که این میوه برای رفع دیابت خوبه، خب این میوه را به قیمت عادله فروختن، نه بیشتر و نه کمتر، کسی مغبون نشده، ولی اون آقا رو فریب این فریبکار رفته این میوه را خریده، نمیخواست این میوه را بخره. که میگن چون نهی به خارج تعلق گرفته، به متن معامله تعلق گرفته، هیچ کدام از این کالا و مسمن کم و زیاد نشدن، قبنی در کار نیست، خیار نیست. حالا اونجا هم که قبل باشدن گفتن این خیار ندارد. این قول دوم. قول سوم این است که نه، مثل مرحوم علامه و دیگران، که اگر شخص مغبون باشد خیار دارد، اگر مغبون شده باشد خیار دارد، صحیح است با خیار، و اگر قبلی در کار نباشد صحیح است بلا خیار. قول چهارم این است که این چین داد و ستدی باطل است. این خلاصه اقوال اربعه است که بحثش به کتاب خیارات برمی‌گردد. اگر این توطئه از طرف بایه باشد، مثل که اسکافی همش تفصیلی داده، خود نراقی رضوان لاله دیگران این قول سوم را انتخاب کردن که اقواه و سالس است، که ظاهرا این قول به نظر قوی تر میرسد، و اون است که اگر این معامله قبلی در کار بود، بله میشه خیاری، اگر قبلی در کار نبود خیار نیست. لکن این نقد میمونه که آیا تمام اون علل و عوامل خیار باید متوجه عوضن بشه ثمن و مثمن، یا اگر تدلیس بیرونی سبب اقدام به اصل بی شد بازم خیار آور است؟ آیا خیار تدلیس مثل خیار قبل به عهد و طرفین به عوضن برمیگرده، یا نه این شخص اصلا نیاز نداشت به این میوه، شما وادار کردید این مقدار زیادی این میوه را تهیه کند برای اینکه برای دیابت خوبه، این با این پول میتوانست دارو تهیه کند، مشکل خودش از راه دارو حل کند یا از راه دیگه حل کند. کسی این را فریب داد که خوردن فرون میوه یا آب فرون میوه برای بیماری دیابت خوبه، اون آب میوه را یا میوه را به قیمت عادله فروختن، نه کم و نه زیاد، اما اصل اقدام به اشتراء رو تبلیس است. ما در این گونه از مواردم بگیم خیار نداره. بنابراین اینجا نمیشه به همین مقدار کافی مقام ثانی را بسته دید. مقام ثانی جاش بازه و به خیارات برمیگرده. باید روشن بشه که تمام اقسام خیار باید به عهد العوضین برگرده، یا اگر علل و عوامل توطئه‌ای در اقدام به اصل بی سهم بدی داشت، او هم اون معامله رو خیاری میکنه. پس اون چرا که نراقی رضوان الله علیه فرمودن که اقوا هو الثالث است، این فعل جمله مورد قبول است، نه بل جمله، یعنی در جایی که قبل باشد هم خیار هست، چون که علامه فرمود. اما اونجا که قبل نباشد خیار نیست، این سخن تام نیست. ممکن است اون نیرنگ و تدلیسی که از بیرون شخص را وادار کرده به اینکه این کار را بکند، اون عامل خیار باشه. والحمدلله رب العالمین.